بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین بلعنة الله على اعدائهم اجمعین. از اینکه خداوند به همه ما این توفیق می‌دهد که در محضر قرآن کریم باشیم و از مواهب هدایت زا و نجات آفرین قرآن استفاده کنیم، سپاسگزار درگاه خداوندیم. امیدواریم ان شاء الله در پرتو فهم و ایمان قرآنی بتوانیم مسیر زندگی خودمون رو بر اساس قرآن طراحی کنیم و ان شاء الله به نتایج عرشی محبت های قرآنی و الهی دست پیدا کنیم. سوره ای که مورد تفسیر هست، سوره مهم حمد هست، سوره ای که آغازگر قرآن هست و اینقدر این سوره مهم هست که عدل کل قرآن قرار داده شده. لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. یعنی ای رسول خدا، ما به شما 7 آیه که دارای ویژگی های تخاطبی است دادیم، یعنی سوره حمد و کل قرآن. یعنی سوره حمد یک تافته جدا بافته قرآنی است. فاتحة الکتاب، ام الکتاب، حمد از اسامی این سوره ارزشمند هست و یکی از ویژگی های این سوره وجوب قرائت آن هست. 10 بار در روز برای هر مکلف. به همین جهت در نماز واجب هست در رکعت اول و دوم سوره حمد قرائت بشه. این به خاطر اهمیت محتوایی و معرفتی و هدایتی این سوره مهم هست. در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام حدیثی از پیامبر گرامی اسلام نقل می کنند که نشان می دهد این سوره چقدر در عرصه زندگی بشر سرنوشت ساز هست. پیامبر خدا نقل می کنند وقتی که انسان بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد را قرائت میکنه، خداوند به او جواب میده. وقتی الحمدلله رب العالمین میگه، خداوند جواب میده. الرحمن الرحیم که میگه، خدا جواب میده. مالک یوم الدین میگه، خدا جوابش میده. همچنین ایاک نعبد و ایاک نستعین که میگه، همینطور خداوند جواب میده به این قاری سوره هم. لذا فرمودن این سوره از سور مثانی هست، یعنی سوره ایست که طرفی نیست. یک طرف انسان هست که قرائت میکنه و طرف دیگه خدا هست که به این شخص متناسب با آیه‌ای که قرائت میکنه جواب میده. رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام میفرماین وقتی که بنده بیان میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند میفرماید که بنده هم با نام من آغاز کرد و بر من لازم هست که همونطوری که او با نام من آغاز کرد، منم کارش را به سرانجام برسانم به خوبی، چون به نام من آغاز کرد، به من تکیه کرد، آغاز کلامش با من بود، به همین خاطر من هم کارش را سرانجام به خوبی و خوشی میرسانم. باز میفرماند وقتی که انسان میگوید الحمدلله رب العالمین، این انسان میگه خدا جواب میده، میگه بنده ام مرا ستایش کرد، ستود و دانست که این نعمتهایی که اطراف اوست به او داده میشه از نایی من هست، به همین خاطر مرا ستایش کرد. خب اینجا لازم هست که من یعنی خداوند به اون نعمتهای فراوان بدهم به خاطر قدرشناسیش، به خاطر این که ستایش مرا کرد، دانست که این نعمتها، این خوبیها، این بزرگیها، این عظمتها از ناحیه ما هست، لذا مرا ستود، به همین خاطر بر من لازم هست نعمتش افزون کنم، بلا از او دور گردانم. و بعد خداوند می فرماید که گواه باشید همونطوری که در دنیا من کمک به او کردم به خاطر این حمد و ثنا، در آخرت نیز اخروی بهشتی به او نعمت میدم، برکت میدم، چون در دنیا مرا ستود و انسان قدرشناسی بود، خداشناس بود، قدرشناس بود، در آخرت نیز همونطور که در دنیا این قدرشناسیشو با نعمت افزون و دوری بلا پاسخ دادم، در آخرت بلاهای اخروی ازش دور میکنم و نعمتهای اخروی به او هدیه میکنم. وقتی که انسان الرحمن الرحیم میگه، خداوند میفرماید که بنده ام گواهی داد که من بخشنده، مهربان و با تمام وجود نسبت به بنده ام رحم و شفقت دارم، به همین خاطر گواه باشید به خاطر این گواهی بنده ام که گفت شما ای خدا رحمان رحیمید، منم در آخرت رحمتم نصیبش میکنم، مهربانیم نصیبش میکنم، که تجلی این مهربانی بخشودن گناه ها و ورود به بهشت هست. باز در این حدیث می فرماید که وقتی که انسان مالک یوم الدین میگه، یعنی ای خدا تو صاحب روز جزایی، تو اختیاردار روز جزایی، یعنی روز قیامتی، میگه بنده هم وقتی همچین گواهی داد، خداوند می‌فرماید گواه باشید ای مردم، این گواهی اون موجب میشه که من در آخرت نسبت به این انسان عنایت ویژه کنم، حسابش آسان بگیرم، سخت به رو نگیرم، کمک به او کنم و فضایی در قیامت برای او فراهم بکنم که سهل و آسان در مسیر موفقیت به سعادت گام برداره و به بهشت بره. حسناتش رو بپذیرم، سیئاتش رو ببخشم. باز در این حدیث می‌فرمایند که وقتی که انسان ایاک نعبد میگه، خداوند می‌فرماید بنده ام که میگوید من تنها تو رو میپرستم، مشرک نیستم، کافر نیستم، موحدم، تنها تو را میپرستم، میفرماید که بنده ام راست میگوید، بنده ام درست میگه. ای فرشتگان، من همه شما رو گواه میگیرم، ای انسان ها، همه شما گواه میگیرم که این بنده ام در عبادت مخلص هست و ثوابی به او میدهم که همه کسانی که کافر و مشرکن در آخرت غبطه او بخورن. چون در دنیا این شخص آمد با این معرفت، با این ایمان آمد و گفت تنها تو رو میپرستم. در این دنیایی که پر از بت‌پرستی های آشکار و پنهان هست، تفکرات بی خدایی و دور از خدایی فراوان میشه و هرچی به سمت ظهور بریم این مسائل شدیدتر میشه، این بنده هم میگه ایاک نعبد، خدایا تو وجود داری و من تنها تو رو میپرستم. میگه تجلی این شهادتش و این کلامش این هست که در آخرت من به او یک سری مواهب و هدایا و برکات و نعمات میدم که تمام کسانی که ایاک نعبد نگفتن و اعتقاد ندارن مثل کفار و مشرکین غبطه او بخورن که این در دنیا چه کار کرد و الان چه چیزهایی نصیبش میشه. باز در این حدیث پیامبر گرامی اسلام میفرماد وقتی که انسان ایاک نستعین گفت، یعنی تنها از تو کمک میجویم، خداوند در جواب میگه بنده ام از من یاری خواست و تنها در خانه من آمد. گواه باشید که او را در همه کارها کمک میکنم، در سختی ها به فریادش میرسم، در پریشانی ها دستشو میگیرم. و اونگاه که گفت اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست و درست و موفقیت هدایت کن، خداوند میفرماید این خواسته بنده ام که از من خواست مرا به راه راست و درست هدایت کن برآورده میکنم. هر چی میخواهد از من بخواهد تا اجابت کنم و اون چه امید داره به او میبخشم و هر چی که از آن بیم داره خطراتش رو از اون دور میگردانم. بنابراین شما میبینید در این حدیث که یک حدیث مهم و بسیار مورد توجه مفسرین قرار داره، مرحوم علامه طباطبایی و دیگران این حدیث رو ذکر کردن، سوره حمد قرائتش چقدر آثار و برکات داره، چقدر برای انسان سازنده هست، سرنوشت ساز هست. به همین جهت هست که خداوند گفته زیاد سوره حمد بخونید. لذا از هر فرصتی استفاده کرده دین که ای انسان ها این سوره رو زیاد بخونید. گفته وقتی میخواد شفا از خداوند طلب کنید برای یک بیمار، سوره حمد بخونید. وقتی میخواد یک نفر که فوت کرده خداوند او رو ببخشه، ثواب به اون بده، سوره فاتحه بخونید، حمد بخونید. گفته وقتی میخواد خطر و بلا ازتون دفع بشه، سوره حمد بخونید. وقتی حاجتی دارید سوره حمد بخونید، در نماز سوره حمد بخونید. این به خاطر اون محتوای مهم انسانسازی و تربیت الهی انسان توسط سوره حمد. سوره حمد یک مدرسه آسمانی تربیت انسان هست. به همین خاطر باید خیلی توجه بکنیم به سوره حمد، مفاد سوره حمد، تفسیر سوره حمد و از این همه عنایات خداوند که در قالب سور قرآنی به ما هدیه میکند استفاده بکنیم. ما متاسفانه خیلی که هنر کنیم در استفاده از قرآن قرائت میکنیم، در حالی که قرائت مقدمه فهم هست، خودش موضوعیت نداره. و اگر میبینید قرائت قرآن در ماه مبارک رمضان این همه ثواب داره یا در اوقات دیگه ثواب برش هست، به خاطر فهم قرآن هست. قرآن رو بفهمید. و اگر انسانهای بصیر و انسانهای با کیاستی انسان باشه، تفسیر قرآن، این زوایا و لطائف قرآن و هدایتهای بسیار عالی قرآن رو انسان درک کنه، اینها مهم هست. انسانهای موفقن و از قرآن استفاده میکنن که بتونند از قرآن اون طوری که خدا اراده کرده برای هدایت انسان استفاده کنه. به انسانهای هوشمند، انسانهای بزرگ، انسانهایی هستند که با قرآن انس دارند و از عمق قرآن اطلاع دارند و استفاده میکنند. در جلسه قبل پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم سخن گفتیم. آیه الحمدلله رب العالمین مقداری پیرامونش سخن بگیم. الحمد، کلمه حمد یعنی ستایش، به زبان فارسی ستودن بر اموری که، ستودن کسی بر صفات و اموری که او داراست بسیار پسندیده هست و در اختیار اوست. مثل این که انسان یک خط خوب داشته باشه. خب این برخی تعریف میکنن اون شخص، میگن شما خیلی مهارت داری. این بدین خاطر هست که او داره یک صفتی است که اختیاری اوست. اینطور نیست که ذاتی او باشه. مثلا گردش خون انسان از همون ابتدا به انسان بوده تا آخر هم هست، این دست انسان نیست. لذا نمیشه حمد کنیم ما یه شخصی رو به خاطر این که گردش خون مثبتی داره، گردش خون قوی داره. حمد ستایش کسی است که دارای صفت عالیه است که در اختیار اوست، میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه، ولی او داراست. به خلاف مد و ثنا که میتونه ستودن کسی باشه یا چیزی باشه که دارای صفتی است، چه اون صفت در اختیار او باشه چه در اختیار او نباشه. لذا مد و ثنا و حمد فرق میکنه. مد یه شخصی صدای خوبی داره، خوب در اختیار اوست. یه وقت نه، یه پرنده صدای خوبی داره، مدح اونم آدم میکنه، میگه این پرنده چه صدای خوبی داره، چقدر خوب میکنه. این مدح، این مدح هست، ستایش نیست. ستایش در اموری است که شخصی صفتی داره که بسیار مناسب هست و در اختیار اوست. برخی دارن برخی ندارن، اما این صفت او دارست. الف لام الحمد، این در زبان عربی 16 الف لام ما داریم که در منظومه های آموزشی ادبیات عرب بیان شده، مثلا در الفیه ابن مالک که کتاب دستور زبان عربی است، به شعر این بیان کرده: الحرف تعریف اب اللام فقط فنمتون عرفت قل فیه نمت بلسترارن که به ناتلو بری که زاوت ابتون نفس یا قیس و سری و قد تو زاد و لازمن که لاتی تا آخر. اینها بیان شده. الف لامی که در حمد هست یا الف لام ماهیت هست، یعنی جوهره حمد. الف لام وقتی ماهیت باشه یعنی جوهره. یا الف لام استغراق، یعنی تمامی حمدها و ستایشها. خب اگر این معنا رو بکنیم، یعنی تمامی ستایش ها در عالم وجود لله هست، یعنی برای خداست، یعنی برای کسی دیگه نیست، برای خداست. اگر الف لام، الف لام ماهیت باشه یعنی جوهره هم، اساس هم، تمامی وجود حمد از آن خداست. خب وقتی این ترجمه بکنیم که کل ستایش ها، تمامی ستایش ها یا جوهر و وجود حمد و ستایش از آن خداست، خب یک سوال پیش میاد: پس این همه ما مدح و ستایش خیلی چیزها میکنیم، خب اونها مال خدا نیست. مثلا ما یک نفر بسیار انسان شریفی است، میگیم که چقدر اون انسان شریف و بزرگواری است، اونو ستایش میکنیم. یا مثلا کار خیلی خیر و خوبی انجام میده که در اختیار اوست، ذاتیش نیست، و اونو هم میکنیم، ستایش میکنیم، میستاییم. خب این که مال خدا نیست. یک نفر یک نقاشی بسیار زیبایی کرده، اونو میستاییم، میگیم خیلی کار قشنگ و خوبی شما انجام دادید، خیلی تبلو و خوبی. چگونه در سوره حمد خداوند با این الف و لام که بر روی حمد آورده میگه کل ستایش ها، جوهره وجودی هم به ستایش در عالم وجود از آن خداست، لله رب العالمین. این به این علت هست که اگر شما میبینید یک انسان صفتی داره که انسان وادار میکنه به ستودن او، یا یک فرد یک چیز رو پدید میاره مثل یه تابلو نقاشی که انسان وادار میکنه به ستودن نقاش، تمامی اینها نگاه کنید سرانجام به خدا میرسه. اون نقاش رو خدا آفریده که توانسته این تابلو نقاشی بکشه. اون فعل خیری که اون انسان انجام داد که ما اونو میستاییم به خاطر اون فعل خیر، اون انسان مخلوق خداست. تمامی اون امور تمامی اون موجوداتی که ما حملشون میکنیم به خاطر یک صفتی که دارن همه مخلوقات خدا هستن. بنابراین اگر ما یک انسان رو میستاییم به خاطر صفت خوب، ما داریم ستایش خدا میکنیم. چرا؟ چون مخلوق خداست، خدا به او داده. حسن یوسف را که دارد در جهان؟ حسن آن دارد که یوسف آفرید. لذا تمامی این ستایش ها غیر مستقیم به خداوند برمی‌گرده. هر مدحی که شما میکنید، هر ثنایی که میگید، هر ستایشی میکنید در رابطه با پدیده های جهانی و در عالم وجود، این بازگشتش به چی هست؟ بازگشت او به خداوند هست، چون همه مخلوق خدا هستند. مثلا اگر کسی یه تابلو نقاشی رو مد میکنه، میگه خیلی تابلو زیبایی است، اون تابلو که شما میگید زیباست، بازگشتش یعنی چقدر پدید آورنده این تابلو زیبایی آفریده. بازگشتش به نقاش هست و الا این تابلو روی این بوم اصلا معنایی نداشت اگر اون نقاش نبود. لذا اگر خداوند نبود هیچ شیئی وجود نداشت، و اگر خداوند عنایت نمی کرد و اراده می کرد هیچ فردی دارای این اوصاف نمی شد. لذا اگر ما مدح کسی می گیم، ثنای کسی می گیم، کسی رو می ستاییم، شیئی رو می ستاییم، بازگشت اون به خداست، چون خدا اون رو آفریده، خدا به اونا این صفت رو داده. به همین جهت هست که حمد به دو شکله: مستقیم که خدا رو حمد میکنه، میگیم احمدک الله، خدا یا تو رو مدح میکنه. یه وقت هم نه، غیر مستقیم اونو مدح میکنه، میگیم چه انسان با شرافتی است. این انسان با شرافت یعنی ستایش میکنن خدا را که همچین انسانی آفرید. مثل اون تابلو که میگیم چقدر تابلو زیبایی است، یعنی ستایش میکنیم اون نقاشی که همچین تابلو ایجاد کرد. لذا جایزه به تابلو نمیدن، جایزه به نقاشش میدن. لذا همه این صفات خیر و خوبی که انسان‌ها در عالم وجود دارن که ما اونو میستاییم، این بازگشتش به خداست. این تمام این جوایزی که به این افراد میدن، حالا یا از جهت آموزشی یا از جهت هنری یا از جهت ورزشی، هر چیزی که شما فکر کنید، این بازگشتش به خداست. یعنی خود مد میکنیم، ستایش میکنیم اون خدایی که همچین افرادی آفرید که دارای همچین صفاتی هستند که لایق دادن جایزه هستند. لذا خداوند در قرآن در یکی از جنگها که مسلمانان تیراندازی کردند و این تیرها اصابت کرد به دشمنان، خیلی خوشحال شدند. خداوند گفت که ما رمیت و از رمیت بلکن الله رما. شما فکر نکنید خودتون مستقلن تیراندازی کردید و به نتیجه رسید، نه، همه اینا کار خداست. شما مخلوق منید، اون فکر تولید اصله نظامی من به ذهن شما گذاشتم، من این خلاقیت به شما دادم، وجود این ابزار اینها من در جهان خلقت در اختیار شما قرار دادم، این تیری که انداختید احتمال داشت وسط را با هزار مشکل برخورد کنه، باد بیاد، کسی عبور کنه، شیء عبور کنه، به اون اصابت کنه، لکه من نظام تکوین رو مدیریت کردم و هدف رو طوری قرار دادم که ثابت باشه تا این تیر بهش بخوره. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. لذا اگر ما میگیم الحمدلله یعنی مستقیمن و اگر به دیگران هم مد میکنیم راجع به صفاتشون، این باز بازگشتش غیر مستقیم به خداست. به همین خاطر هست در ادبیات آیینی راجع به این موضوعات صحبت شده. ای همستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. انسان خاک بود، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم که تو قائم به ذات. ما به تو قائم، ما همه شیریم، شیران علم، حمله من از باد باشد دم بدم. این شیری که در پرچم هست نگاه بکنید، خب این یک نقشه، وقتی باد میاد این پرچم تکان میخوره، این شمشیر هم شروع میکنه تکان خوردن. ما همه شیریم، شیران علم، حمله من از باد باشد دم بدم. زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم و تو قائم به زاد. هستی تو صورت پیوند نی، تو به کس و کس به تو مانند نی. اون چه تغییر نپذیرد تو ای. شما موجودات عالم رو نگاه بکنید، همه تحول میپذیرند. انسان نطفه هست، جنین میشه، نوزاد میشه، نونهال میشه، نوجوان میشه، کودک و نوجوان و جوانی و خدمتون که میان سالی و پیری و کهن سالی و بعدم مرگ. شما زمین رو نگاه بکنید چقدر تحول میپذیره. یه دونه سیب رو نگاه بکنید، از اون زمانی که جوانه هست تا اون زمانی که فاسد میشه، رو زمین میفته فاسد، چقدر تحول میپذیره. جهان جهان تحول و تغییره، چون وجود این موجودات در درون خودشون نیاز دارن به یک قوام بخش. وقتی که این قوام از بین رفت، شروع میکنن به تغییر، تحول. اساس عالم وجود این تحول هست، مرتب در حال تحول هستند، از حالی به حالی. اما خداوند به هیچ صورت تغییر نداره. اینطور نیست که خدای امسال چند ساله باشه و خدای قبل چند سال کمتر، خدای امسال قدرتمند یا ضعیف، خدای پارسال ضعیف یا قدرتمند. اینطور نیست. اون چه تغییر نپذیرد توی، وان که نمردست و نمیرد توی. ما همه فانی و بقا بس تو راست، ملک تعالی و تقدس تو راست. خاک به فرمان تو دارد سکون. این زمینی که ما زندگی میکنیم این طور ما رو حفظ کرده، به سکونتگاه ما قرار داده شده، با این حرکتهای انتقالی و وضعی و کهکشانی که داره یه شرایطی فراهم آورده که ما به راحتی در این زمین ساکنیم. قبه خضرا تو کنی ویستون. این آسمان رو شما ملاحظه فرمایید، این همه ستارگان در آسمان هست، این هم اجرام آسمانی در فضای آسمان هست. این بیستون بدون این که ستون داشته باشه، خورشید، ماه در آسمان وجود داره. جز تو فلک را خم چوکان که داد، دید جسد را نمک جان که داد. هر که نگویای تو خاموش به خدایی که این چنین هست، همه ما مخلوقش هستیم، رزق معنوی و مادی ما، حیات ما، بقاء ما، این عالم وجود همه صنع در اختیار اوست. هر که نگویای تو خاموش به، هر چه نیاد تو فراموش به، هر چه یاد تو نباشه انسان باید فراموش بکنه. این میبینید که چقدر همین سوره هم در ادبیات آینه ما تأثیر گذاشت که این چنین اشعار زیبا و نغز و پر معرفت بیان میشه. به همین خاطر هست ما باید از قرآن استفاده کنیم. ما محرومیم از قرآن، محرومیم از مواهب عمیق قرآن، از فهم قرآن. خودمون گرفتار دنیا کردیم، گرفتار چیزهایی در دنیا کردیم که هیچ ارزشی نداره، با واقعیت سرکار نداره، سر انسان رو گرم میکنه، لذا اسمشو گذاشتن سرگرمی. ما باید اهل دانش، اهل فهم، اهل معارف، اهل عرفان، اهل آشنایی با معارف آسمانی و عرشی باشیم. انسانی که قرآن میفهمه و با قرآن هست، یعنی در عرش هست و با عرشیان هم نشین هست. خداوند شما رو حفظ کنه، موفق بداره. خدا یا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، ما رو در دنیا و آخرت با قرآن محشور بگردان و به شفاعت اهل بیت و قرآن ما رو در آخرت مورد تنعم خود قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.